من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با حجیت قطع بود. بحث این بود که آیا حجیت قطع قابل رد هست یا قابل رد نیست. عرض کردیم که سه استدلال در این مسئله مطرح شد. استدلال اول و دوم رو در کلام آیه صد مطرح کردیم، ایشون ادله‌ای که داشتن برخلافش رو مطرح کردن، اما رسیدیم به استدلال سوم. استدلال سومی که آیه صد مطرح میکنه و میفهمد به این استدلال گفتن حجیت قطع غیر قابل رد است، عبارت است از اینکه حجیت قطع مستلزم نقض غرض است. رد حجیت قطع یعنی اگر شارع بیاد بگه قطع حجت نیست، چه اینکه مستقیما بیاد رد کنه از حجیت قطع و چه اینکه یک حکمی بر خلاف قطع تشریع کنه، در هر دو صورت نقض غرض کرده. آیه صد میفهمن این نقض غرضی که شما مطرح میکنید، اگه منظورتون از غرض اون ملاکه، که این همین استدلال اول بود. استدلال اول این بود که تضاد داره اون حکم دوم با حکم مقطوع ما. گفتیم تضاد اما به لحاظ عالم ملاکات و مبادی است و اما به لحاظ عالم امتثال. عالم مبادی همین نقض غرض بود، یعنی اگر این مصلحت ملزم داره، حکم دوم شما یا نقض اون مصلحت یا مثلا الغاء در مفسده است. خب اگر منظورتون از غرض عبارت است از همون مصالح و ملاکات، که اون استدلال اول بود که جوابش گذشت، اما اگر منظور شما از غرض یعنی دائی به جعل، مولا وقتی که حکمی رو تدوین میکنه یه انگیزه ای داره برای جعلش، یه غرضی داره برای جعلش. غرض مولا از جعل تکلیف چیه؟ از جعل تکلیف عبارت است از تحریک مکلف، این که مکلف نحو عملی تحریک بشه. پس غرض مولا از امر کردن تحریک نحو عمل است. نقض غرض میشه یعنی چی؟ یعنی دیگه تحریک نحو عمل صورت نمیگیره. ایشون میفرمان که جواب این حرف اینه که اگر عقل تحریک تنجیزی ببینه، بله این میشه نقض غرض. اما اگر عقل تحریک تعلیقی ببینه، این دیگه نقض غرض نیست. کما این که ما گفتیم خود احتمال هم منجزیت داره، یعنی به حکم عقل محرک نحو عمله، اما خصوصیت احتمال و ظن این بود که محرکیتش تعلیقی است. محرکیت تعلیقی یعنی مادام این که برخلافش شارع حکمی نکند، این تحریک داره، بله. ولی اگر شارع برخلافش حکم کرد دیگه تحریک نداره. خب اگر محرکیت تنجیزی باشه فرمان شما صحیحه، اما اگر محرکیت تعلیقی باشه کلام شما درست نیست. پس اول شما باید تنجیزی بودن یا تعلیقی بودن رو اثبات کنید. صرف این دلیل دلیل تام بر مسئله نیست. پس سه دلیل مطرح شد برای اینکه رد از حجیت و عمل به قطع امکان نداره. سه دلیل رو آیه صد جواب دادن و فرمودن تقریبا این سه دلیل هیچ کدوم به تنهایی دلیل کامل و تامی نیست. برای اثبات تنجیزیت نیاز به یک دلیل آخری است. این فرمایش آیه صد رو بود. چی می فهمن؟ خب آره، حالا ایشون بر اساس مبنای خودشون بحث رو مطرح میکن، میگن اجتماع ضدین بر اساس مبنای آیه 100 رخ داد و سخت شد این مشکل. من چون مبنای خودشون رو در وقت تحقیق میگن دیگه اونجا هم تقریبا احاله به اینجا داده. اما آیه صدر هم مدعی است که رد از عمل به قتل امکان نداره. و استدلال ایشون برای مسئله اینه، ایشون میفهمن که اگر ما قطع به حکم ترخیصی داشته باشیم و مولا بخواد در برابر حکم ترخیصی یک حکم الزامی ظاهری جعل کنه، پس ما قطع به حکم ترخیصی داریم و مولا میخواد حکم الزامی برای ما جعل کنه، الزامی ظاهری، مثل این که ما یقین داریم که اینجا مولا تکلیف نداره و مولا میخواد برای ما وجوب احتیاط تشریع کنه. آیه صد میفرمان که یا این حکم وجوب احتیاط یک وجوب احتیاط نفسی است یا وجوب احتیاط وجوب احتیاط طریقی است. اگر وجوب احتیاط نفسی باشد، من یقین دارم مولا تکلیف نداره، مولا در موردی که تکلیف نداره میگه احتیاط رو بر تو واجب کردم. اگر در اینجا احتیاط نفسی باشه، میگن خب تضاد داره با اون حکم ترخیصی، چون دو تا حکم نفسی متضاده. قطع به حکم ترخیصی یعنی تو مطلق الانانی، از این طرف وجوب احتیاط یعنی نه، تو باید اونو انجام بدی و باید جمعی محتملات رو بیاری. آیه صد میفهمن اگر هر دو حکم نفسی باشن، این دو حکم نفسی با هم دیگه در تضاد. البته آیه صدر در اینجا این حکم دوم رو به لسان حکم ظاهری تصویر کرد، چون اینجا یه تصویر این بود که شما یقین دارید نماز جمعه واجب نیست، مولا بگه نماز جمعه واجب است، این لسانش لسان حکم ظاهری نبود، ولی ایشون گفت نه، شما یقین داری نماز جمعه واجب نیست، مولا میگوید بین نماز ظهر و نماز جمعه احتیاط کن، هم نماز ظهر رو بخون هم نماز جمعه رو بخون. البته یه احتیاط دیگه معنا داره و اون وجوب احتیاط به عنوان احتیاط که یعنی به اتیان جمعی محتملات، که اون با صغرا نداره. برزن میرسید چی میگم؟ نه، یه وقت اینه که در اینی که شما یقین دارید که مولا نماز جمعه رو واجب نکرده، مولا میگوید من بر تو احتیاط رو واجب کردم، و موضوع نداری برای احتیاط، احتیاط اونجاییست که من احتمال بدم، من احتمال نمیدم که. پس اینکه وجوب احتیاط رو جعل کنه برای اون جایی که ما یقین داریم که نماز جمعه واجب نیست، اصلا ما موضوع نمیبینیم برای وجوب احتیاط، فرق نمی کنه نفسی و طریقی، من به کیفیت جعل احتیاطش کار دارم. خب اینجا اگر بگه احتیاط بر تو واجبه، شما من احتمال نمیدم که احتیاط کنم، احتیاط در جاییست که محتملی وجود داشته باشه که من احتیاط کنم احتمال. ولی اینی که ایشون میگه وجوب احتیاط، نمیگه به تو میگه احتیاط کن، به تو به شما ای که یقین داری نماز جمعه واجب نیست، میگه احتیاطاً هم جمعه بخوان هم ظهر بخوان. شما نمیگید من محتمل ندارم، او وجوب احتیاط طرفین احتیاط رو برای شما تعیین میکنه، ولی به شما میگید که من حکم میکنم به لزوم احتیاط به اتیان جمعه و اتیان ظهر، درسته؟ اینجا قابل امتثال میبینید اینو، یعنی نمیتونید بگید قابل امتثال نیست. شما که یقین دارید که نماز جمعه واجب نیست، میتونید بپذیرید که شارع برای شما احتیاط در نماز جمعه و نماز ظهر رو واجب کرده. فرق این دوتا با هم روشن شد دیگه. یه وقت شارع به ما میگه احتیاط بر تو واجبه، میگیم ما محتمل نداریم. یه وقت میگه اتیان به ظهر و جمعه احتیاطاً بر تو واجبه، میگیم خب باش اینو میفهم. یعنی ولو محتملا نباشه، من به تو گفتم که واجبه که هم ظهر بخوانی هم جمعه بخوانی احتیاطاً. نه محتمل، بازم من محتمل ندارم، ولی طرفین احتیاط برام معلوم شده. چون احتیاط در اونجا میگه که بر تو احتیاط واجب است، میگه خب احتیاط جاییست که من احتمال خلاف بدم، من احتمال نمیدم. منی که یقین دارم نماز جمعه واجب نیست که یقین احتمال نمیدم واجب باشد که احتیاط کنم، پس اصلا وجوب احتیاط برام صغرا نداره. ولی اگر بگوید من بر تو واجب کردم احتیاطاً، هم احتیاط به ظهر و هم احتیاط اتیان به جمعه را، این برام قابل تصدیق و قابل امتثال. نه باید بگه. چرا دیگه معنا داره ظهر و جمعه رو احتیاطاً بخوام؟
نه ظهر و جمعه بخوام.
نه ظهر و جمعه رو احتیاطاً بخوام.
یقین داری که واجب نیست؟
چرا معنا داره؟ نه الان ما به تضاد کاری نداریم، میگم اگر به من بگه بر تو احتیاط واجب است، من صغرا برای احتیاط نمیبینم. یعنی وقتی من یقین دارم نماز جمعه واجب نیست، یه من صغرا برای احتیاط ندارم.
احتیاط لویه دیگه، یعنی همونجوری که اگه تصدیق کنه بگه احتیاط واجب نیست،
نه چرا نتونم بکنم، هم میتونم ظهر بخونم هم جمعه بخونم. وقتی یقین دارم واجب نیست، به حکم اول به حکم دوم که واجبه، به وجوب احتیاط واجبه. نه نمیگه احتیاط کن، میگه احتیاطاً ظهر و جمعه بخون.
آها خب اونجا من لولا یقینم میدونستم به ظهر و جمعه یک کاری نمازی رو بخون. حالا که مولوی احتیاطاً اشاره میکنه دیگه، میگه همون چیزی که اگر نتیجه داشتی.
خب الان دیگه من موضوع ندارم برای احتیاط. امر مولا به احتیاط در جایی که صغرا داشته باشه، در جایی که صغرا نداره چی؟ یعنی مولا به من میگه احتیاط بر تو واجب کردم، خب باشه بسیار خوب، من هر جا احتمال خلاف دادم احتیاط میکنم. خب نفسی بودن حکم با احتیاط بر تو واجبه نمیسازه، چون احتیاط بر تو واجبه اصلا صغرا نداره برای من. نه نفسی طریقی ما باید ببینیم اصلا احتیاط چجوری برای ما قابل وصوله. یعنی منی که یقین دارم نماز جمعه واجب نیست، به من بگه احتیاط واجبه، بسیار خوب، ولی برای من صغرا نداره احتیاط، من احتمال خلاف نمیدم که احتیاط کنم. نفسیان هم باشه همینه، احتیاط موضوعش در فرض احتمال خلاف دیگه. یعنی اگر بنده احتمال خلاف بدم، میتونه وجوب نفسی داشته باشه. چه نفسی؟ اگر او بگه نگه احتیاط کن، بگه نماز ظهر و جمعه را احتیاطاً بر تو واجب کردم.
وجوب نفسی احتیاط هم غیر این نیست.
که چی غیر از این نیست؟
غیر اینی که یعنی میگه دو طرف آباد بیاری
دو طرف چی؟ دو طرف احتمال، من اصلا احتمال نمیدم، یک طرف بیشتر نداریم. وقتی که شما یقین دارید که نماز جمعه واجب نیست، طرف دیگه ای ندارید که احتیاط کنید.
شما دارید طریقی معنا میکنید، احتیاط طریقی یعنی ناظر به احتمال و ناظر به قبلش. وجوب استقلالی شدی که محتملات موضوع
محتملی نیست اصلا،
موضوعی نه محتمل شما،
اصلا محتمل موضوعی هم وجود نداره. یعنی وقتی من یقین دارم که نماز جمعه واجب نیست، من محتملی ندارم. خیلی مثال میزنم، من اسبابی که تو مثال شما، من یا نماز ظهر واجب است یا مثلا فرض کنید که پشتک زدن واجب است، من یقین دارم پشتک زدن واجب نیست، میگم احتمالا هم نماز ظهر بخونم هم پشتک بزنم. یعنی وقتی یه چیزی رو من یقین دارم که نیست، اصلا احتمال نیست که موضوع برای احتیاط وجود داشته باشه. یه بار دیگه من عرضم رو تکرار کنم، یه وقت آقای سعد داشت تصویر میکرد که من یقین دارم که نماز جمعه واجب نیست، بعد مولا میگوید نماز جمعه واجب هست. من دیروز یکی از رفقا سوال کرد، گفتم 4 مدل تصویر داره اینجا. یه وقت اونجایی که شما یقین داری نماز جمعه واجب نیست، مولا بگه نماز جمعه واجب است. یه وقت بگه هر وقت یقین کردی که واجب نیست، بر تو واجب است. یعنی اصلا موضوع وجوب رو قطع به عدم وجوب قرار بده. یه وقت اینه که بگه در این موارد بر تو احتیاط واجبه، که آیه صدر حالا ظهور کلمه. نمی اصلا بر ما صغرا نداره، ما خب باشه احتیاط واجب بسیار خوب، ولی ما اصلا احتمال نمیدیم که احتیاط کنیم. یه وقت بگه نه شما این و این رو احتیاطاً بیار، تو احتمال نمیدی ولی من بر تو واجب کردم طرفین رو بیاری ولی حکم من احتیاطیه، این قابل تصویره. چای صدرم لا محاله باید اینو بگم. مثل احتیاطی که مرجع تقلید میگه در حالی که مکلفه و هیچ احتمال نمیده. تمام مواردی که مرجع تقلید شما میگه احتیاطاً بعد اینو اونو بیارید، چون هیچ احتمالی نمیدید در مسئله. حالا میگه خب، حالا اینجا حرف آیه صد معنا پیدا میکنه که اما واجب نفسی اما واجب طریقیه. که اگه واجب نفسی باشه ایشون میفهمن تضاد پیش میاد، اگه واجب طریقی باشه میگن بی‌معناست. نکنید آیه صدر خواست حکم مزاد با قطع رو به سنه یه حکم ظاهری تغییر کنه، به خاطر این گفت وجوب احتیاط، و الا ایشون نخواست یه حکم همینطور مستقل تغییر کنه، خواست به سنه یه حکم ظاهری تغییر کنه. از این جهت گفت حکم به وجوب احتیاط بکنه شاره، چون یه مشکل اینه که اصلا هر حکمی که شاره جل کنه در تعریف حکم ظاهری نمی گنجه. ایشون خواست به مدل حکم ظاهری یه حکمی رو ترسیم کنه دیگه. ولی اگر شارع بگه که من یقین دارم نماز جمعه واجب نیست، شارع بگه نماز جمعه بر تو واجب هست. چی می فهمه؟ در از آن سیاه توجه به این نکته دارید که این مباحثی که ما مطرح میکنیم، ما همش میگیم برخلاف حکم مقتوع، بعد حکم دوم هم حکم مقتوع باشه ها. توجه به این دارید دیگه؟ یعنی اگه حکم دوم حکم مقتوع نباشه، حکم مزنون باشه، باز یه مقدار بحث ما متفاوته. پس ما یه حکم مقتوعی داریم و یک حکم مقتوع برخلاف داریم، این محل بحث ماست. خب حالا فعلا حرف آقای صدر رو بگیم، ما بهتر همین که هیچ حاشیه به حرف آقای صدر نزد، حرف ایشون فعلا مطرح بشه. ایشون میفهمن که اگر ما یقین به حکم ترخیصی داریم و مولای حکم الزامی ظاهری برای ما جعل میکنه، این حکم الزامی ظاهری اما یه حکم نفسیست خودش و اما یه حکم طریقیست. این ایشون میگه اگر حکم نفسی باشد خب در تضاده، اما اگر حکم طریقی باشد، حکم طریقی عبارت است از اون حکمی که آمده است که ملاک حکم واقعی رو برش تحفظ کنه. حکم طریقی چه حکمیست؟ همیشه حکمیست که میاد تا تحفظ بر ملاک حکم واقعی مجهول کند، این میشه حکم طریقی. ایشون میگه وقتی شما یقین دارید که مولا تکلیف نداره، بعد معنا داره که مولا با وجوب احتیاط بگه اون حکمی که وجود نداره من دارم بر ملاکش تحفظ میکنم. اگه نفسی باشه که میشه تضاد، اگه طریقی باشه که بی‌معناست. چرا بی‌معناست؟ چون وقتی که شما میگی من یقین دارم که نماز جمعه واجب نیست، پس تحفظ بر ملاک نماز جمعه چه معنایی داره؟ نماز جمعه واجب نیست که تحفظ بر ملاک بشه. شما یه قاطع میتونید احتمال بدید که در یقینتون اشتباه میکنید؟
نه، من الان یقین دارم.
خب همین الان که یقین دارید ما بس داریم، حالا فردا رو که ما با هم بس نداره. قطع به خلاف هر وقت پیدا کردید حکم متوجه شماست، و الا شما که الان یقین دارید، شما که یقین دارید احتمال خلاف نمیدید.
احتمال خلاف نمیدم، من میگم تصویر داره که شعاره بیاد به خاطر تحفظ بر واقع بگید.
برای شما قابل تصدیق نیست. برای شما که یقین دارید نماز جمعه واجب نیست، نمیتونید تصدیق کنید که شعاره اومده برای تحفظ ملاک نماز جمعه که یقیناً هم واجب نیست، یعنی یقیناً ملاک نداره، قابل تصدیق نیست دیگه.
من هنوز قطع پیدا نکردم، شاره هم
کردم. اصلا ما غیر قطع و کاری نداریم، ما با قاطع کاری داریم. آدم قاطع قبلش قطع نداشته کاری نداریم، بعدش هم چه حالی داره نداریم، فعلا طرف حساب ما قاطع است. خب خب الان داریم میگیم تضاد دیگه، میگیم یا نفسیست این قصه یا طریقیست، در هر دو صورت مشکل داره. اگه بگه احتیاطن، یعنی حکم ظاهری بخواد جمع، ما میدونیم که خیلی از قطعهای ما جهل مرکبه، ولی میگم قطع هم نسبت به وجوب نماز جمعه جهل مرکب نیست، یعنی قاطع نسبت به هر قطعی به خصوص معتقد جهل مرکب نیست. ولو اینکه قاطع شما میگید مثلا خیلی از قطعاتون این نیست، میگید چرا، ولی این قطعت، پس این قطعت ممکنه جهل مرکب، میگه نه این یکی جهل مرکب نیست، میگه اون قطع بعدی چی، میگه نه اون هم جهل مرکب نیست. چی میفهمید؟
اون علم اجمالیه نمیتونه مجرد یه حکم احتیاطی بشه برای شاهد؟
که بعضی از قطعان، ولی هر قطعی به خصوصه رو که نمیدونم، پس احتیاط درش معنا نداره. نیا کنید الان تمام استدلال، استدلال های صدرم بخونیم، معناش اینه که به هر حال اگر این چنین تکلیفی رو مولا بکنه چون برای مخاطب او قابل تصدیق نیست، پس بی اثره، همین که میفهمد لغوه، یعنی هر چی تکلیف بکنه برای مخاطب او قابل تصدیق نیست، ولو مولا میداند، نکنید مولا میداند که خیلی از قطعهای مردم در حقیقت خلاف واقعی و او برای تحفظ بر اغراض واقعی خودش میاد حکم ظاهری جعل میکنه. مثلا مولا به علم خودش میدونه که از 100% قطعی که مردم دارن 80% خلاف واقع جهل مرکبه، چون میدونه قطعهای ترخیصی اونام آقا یقین داریم واجب نیست، یقین داریم حرام نیست، یقین داریم مولا تکلیف نداره، 80% این یقین ها خلاف واقعه. او حالا که میدونه 80% این یقین ها خلاف واقعه، میخواد تحفظ کنه بر اغراض لزومی احکام واقعی خودش. خب برای او معنا داره که آقا وقتی من میدونم 80% این قطع های شما خلاف واقعه، من میخوام اون اغراض خودم رو برش تحفظ کنم، الا این که میگن برای اینا قابل تفهیم نیست، نمیتونی به اینا بفهمونی. یه جور مشکل حجیت قد اینه که آدم قاطع نمیتونی حالیش کنی، نمیتونی بهش بگی آقا تو داری اشتباه میکنی چون قاطع داره. پس منجزیت نکنید، منجزیت تا این سطح تقلیل پیدا کرد، یعنی قابل تفهیم نیست، یعنی همین منزل بفهم. وجوب احتیاط خودش حسن داره، تورع میاره، یعنی ما گاهی وقتا میگیم احتیاط واجب است که اون مصلحت نماز حفظ بشه، گاهی وقتا میگیم احتیاط واجب است که مردم ورع رو یاد بگیرن. آره فرض وجوبی، من ملاک نفسی دارم درست میکنم، یعنی خود احتیاط یه ملاک داره، ما کاری نداریم که حالا اون نماز خونده میشه یا نه. حالا تضاد پس نفسی بودنش یعنی چی؟ حالا عرضم همینه، وقتی که ما میگیم که یه تورع داشته باشه، یعنی به هر حال برای ما مهم است که مردم اهل ورع باشن، لاوبالی نباشن، به خاطر این گفتیم احتیاط واجبه. می یعنی اینقدر نماز مهم بود، میگه نماز برام اینقدر مهم نیست، اهل ورع بودن مهمه که مردم لاوبالی نباشن در دینشون، این میشه ملاک نفسی. آیه سعد میفهمد ملاک تورع با ملاک ترخیص اینجا با هم تضاد داره، شما یقین به ترخیص داری، اون ملاک ترخیصیه، از این ورم یقین به تورع داری، خب این تورع و ترخیص نمیسازه دیگه، تضاد دارن این دوتا ملاک. آقا تورع میگه باید بخونی، ترخیص میگه نباید بخونی، این دوتا ملاک قابل اجتماع نیستن. میگه واجب هست، فرق نمی کنه، به هر حال معنا نداره که شما هم انجام بدی هم انجام ندی، هم ملاک تورع رو حفظ کنی هم ملاک راحت بودن رو.
با اینکه میدونی واجب نیست، یقین داری که واجب نیست، ولی بخواه حفظن للورع، حفظن للتقوا،
خب اون مصلحت تسهیل نیومده دیگه، تورع با تسهیل نمیسازه دیگه. یعنی شما میخوای آسان باشه بر مردم، از این طرف هم میخوای نه حتما انجامش بدن، این دوتا با هم نمیسازه. فعلا ما مرحله ملاکات رو تصویر کردیم. نکنی در مرحله ملاک، در مرحله ملاک به هر حال الزام و ترخیص با هم نمیسازه، تورع و تسهیل با هم نمیسازه. اگر شما تسهیل رو میخوای تحفظ کنی، خب نمیسازه با تورع. تورع یعنی باید سخت بگیری برات.
در مرحله ملاکات اصلا از
نه، اباحه که نمیگه ملاک الزامی نداره، میگه ملاک ترخیصی داره. دقت کنید، میگه ملاک ترخیصی داره. ملاک ترخیصی با ملاک الزامی نمیسازه. کدوم فعل؟
همین
نمازگاه مثلا. یعنی ملاک تسهیل دارد. خب و ورع که باید به خوندن همین نماز باشه. مشکلی نداره، ولی ملاک این فعل است که این فعل به عنوان دوم که احتیاط است. نه میدونم، اگر شما بگید همه جا ترخیص های ما وجوب احتیاط دارد، شما وجوب احتیاط برای چی جعل کردید؟ برای اونجایی که من قطع دارم حکم ترخیصیه. معناش اینه که دیگه اون ترخیصه با این تورع نمیسازه. یه وقت شما میگید من در یک مورد ترخیص تو اومدم تورع رو جاری کردم، یه وقت شما میخواید بگید شارع به من گفته بر تو احتیاط واجب است، هر جا یقین پیدا کردی من تکلیف ترخیصی دارم. این دوتا ملاک با هم نمیسازه. حالا گود در این که در عالم منتها هم نمیسازن با هم. یعنی من وقتی که یقین دارم که نباید بخونم، با یقین دارم به وجوب احتیاط که ملزمه به انجامم، خب در مقام منتها هم با هم نمیسازن. تضاد دیگه. چی میتونه باشه در عالم منتها؟ شما میگه منظورتون اینه، حالا منظور دیگه هم میتونه باشه. مومن چرا یه سوالی میگونی که یه لحظه فکر کن. منظورتون اینه و منظور دیگه هم ما میتونیم داشته باشیم. خب اون یه چیزی شد، درست. ملاکشون یعنی طریقیه منظورتون اینه؟ احکام ظاهری ملاکشون چیه؟
گفتن قبلا هم که صحبه شد آیا اصلا احکام ظاهری ملاک دارن؟
خب
گفتن که ملاک ندارن.
خب
بسر گفتن ملاکش تسهیل دیگه.
تسهیل؟ وجوب احتیاط تسهیل ملاکش؟ کجا آیه صد گفتن تسهیله؟ آقا آیه صد کتابش موجوده، شما چرا نسبت میدید؟ خلاف واقع بشون. شون نگفت تسهیله، گفت تحفظه بر اغراض اهمه. ملاک حکم ظاهری یا احتمام بود یا تحفظ بر اغراض اهم بود. غرض اهم میتونه غرض ترخیصی باشه، میتونه غرض الزامی باشه، هر دوش ممکنه غرض. خب آیه صد میفهمن. حالا اگه برعکس مسئله رو تصویر کنیم، یعنی چی؟ یعنی من قطع به حکم الزامی دارم، بعد مولا بگه که رفع ما لا یعلمون، رفع ما یعلمون. من قطع به حکم الزامی دارم و مولا بیاد بگه که نه، من یه حکم ترخیصی برات جعل کردم. حالا اونم باید به سان حکم ظاهری باشه دیگه. این جای صد باز به مثل همون جواب مطرح میکنه، یا این حکم ترخیصی ما نفسیه یا حکم ترخیصی ما طریقیه. حکم ترخیصی ما نفسیه یعنی تسهیل انقدر مهمه که مولا گفته رفع، یا حکم ما طریقیست میخواد بر اون احتمالی که خودش میدونه و منم نمیدونم، بر نبود تکلیف در این مورد، مولا میخواد اون احتماله رو برش تحفظ کنه، میشه حکم طریقی. خب اگه اینطوری باشه، آیسر میفهمن در فرض نفسی بودن میشه تضاد، در فرض طریقی هم بیمعناست. چرا بیمعناست؟ چون من اصلا احتمال نمیدم که یه غرض دیگه وجود داشته باشه که مولا بخواد تحفظ بر غرض بکنه. احتمال این قصه رو نمیدم، چون احتمال این قصه رو نمیدم، از این جهت نمیشه این کارو کرد. خب تا اینجا فرمایش آقای صدر، فرمایش آقای صدر تو حجیت قد تمومش کردیم. اجازه بدید هم به بعضی از کلمات آقای صدر اعتراضاتی که مطرحه مطرح کنیم و هم نواقص کلمات آقای صدر رو کلمات بقیه تکمیل کنیم. به اون من نیست در مجعوله که تحفظ بر اغراض احکام دیگه یا احتمال چی میفهمید؟ با تسامح. بله، از بابی که دوئیتی در اینجا قابل تصویره، در اونجا هیچ دوئیتی قابل تصویر نبود. اگه به لسان حکم ظاهری باشه نکنید، اگر اینجایی که شما یقین دارید که نماز واجب نیست بگه نماز واجب است، میشه همون تضاد. ولی اگر بگه اینجایی که یقین دارید نماز واجب نیست بگه احتیاط واجب است، البته به اون شکلی که ما گفتیم، در اینجا چون دو عنوان تصویر داره ممکنه بگیم که اون وحدتی که در تضاد معتبر بود در اینجا وجود نداره، چون این بر عنوان احتیاط، اون بر عنوان نمازه. نماز و احتیاط دو چیزه، نماز ترخیص داره، احتیاط ترخیص نداره، ملاک الزامی داره. چی؟ حالا به هر حال چون دو تا عنوانه ممکنه بگیم که تضاد مرتفع. این که گفتم با تسامح، ولی دو عنوانی که بر هم منطبقن باز میشه یه عنوان. بله، یه نکته رو من تو پرانتز بگم، آقای صد در ارتباط با قرض یه حرف خوبی زد، اینو بهش توجه داشته باشید. آقای صد گفت یا قرض منظور شما ملاک است، یا منظور شما از قرض دایه بر حکم است، که قرض بر هر حکمی تحریک مکلف نحوه فعل است یا زجر مکلف از فعل است. پس فقط میخوام بگم که این دوتا اصطلاح در قرض در علم اصول مطرحه، که وقتا بعضی با هم دیگه خلط میکنن. هر وقت میگیم قرض و حکم میگیم ملاک حکم، گاهی وقتا میگیم قرض منظورمون دایه بر تکلیفه. آره، که دایه بر تکلیف یعنی تحریک نحو عمل. البته چی باز علت بر این دایی شده؟ خود ملاکه، ولی غرض نفس ملاک نیست. غرض چیه؟ غرض دایه بر تحریک. آره، غیر اراده. دایی قبل از اراده است، مقدمه بر اراده است. نه، شوق غیر اکید که مقدمات اراده است. همراه یعنی غیر قابل انفکاک. نه ممکنه نباشه اراده، مقدمه در تصور دیگه. حالا من فقط به این نکته خواستم تذکر بدم که غرض و ملاک در بین اصولین تفاوتی درش وجود داره، بعضی ها این تفاوت رو بهش توجه ندارن. خب تا به اینجا که حرف آقای صدر رو مطرح کردیم، آقای صدر اصلاً این بحث که میشه برای قد حجیت جعل کرد و مطرح نکردن، تا حالا ایشون اثبات کردن که از حجیت قد نمیشه رد کرد، ولی جعل حجیت میشه کرد یا جعل حجیت نمیشه کرد. چون نکنید اونایی که میگن حجیت قطع ذاتی است، میگن که ذاتی دو تا اثر داره. یه اثر اینه که نمیشه برایش جعل حجیت کرد، اثر دوم اینه که نمیشه رد حجیت کرد. پس هر وقت اثبات کردید که حجیت قطع ذاتی است، هم نمیتونید برایش جعل حجیت کنید، هم نمیتونید از او سلب حجیت کنید. آقای صد نسبت به سلب حجیتش بحث کردن که نمیشه سلب حجیت کرد، اما میشه جعل حجیت کرد یا جعل حجیت نکرد، اینو دیگه بحث نکردن. ولی اگه به ذهن شریفتون باشه، مرحوم آخون اینو بحث کرد که آیا میشه جعل حجیت کرد یا نمیشه. خب بعضی از اون در کلماتشون گفتن نه، برای قد جعل حجیت هم نمیشه کرد. مثلا ما تا حالا سلب حجیت رو میگفتیم نمیشه کرد، گفتیم تضاد پیش میاد که عمده دلیلش تضاد بود یا نقض غرضه یا مناقض با حکم عقل، اما جعل حجیت چیه؟ بعضی از آقایان گفتن که قطع رو نمیشه حجت کرد، نه به جعل بسیط نه به جعل تألیفی. پس جعل حجت هم نمیشه کرد. مثلا شارع در یک دلیلی بگه که علم حجت است، یقین حجت است، قطع حجت است، من برای او حجیت جعل کردم، این که بگه حجت است ممکنه خبر باشه، یعنی ارشادی باشه، ما با ارشادی کاری نداریم، بیاد اعمال مولویت کنه، بگه من به ما انه مولا اومدم قطع رو برای شما ها حجت قرار دادم، میتونه این کارو بکنه یا نمیتونه؟ اگر عبارت آخونده آوردید، عبارت آخونده آوردن، فلا حجت الانه ولا یخفا ان ذلک لا یکون به جعل جائل لعدم جعل تألیفی حقیقتا بین الشیء و لوازمه بل عرضن به تبع جعلهی بسیتن. نکنید در این که جعل تألیفی نمیشه کرد، جعل مرکب و تألیفی نمیشه کرد، در این تقریبا اتفاق نظره. چرا نمیشه کرد؟ به جهت این که اگر حجیت ذاتی قطع باشه، نمیشود برای قطع حجیت قرار داد، چون اگر قطعی باشه خودش حجیت داره. حالا میرسیم، یعنی اگر قرار شد که قطع خودش، یا قطع نیست که نیست دیگه، سالب انتفاع نیست، یا قطع هست، قطعی که هست دیگه نمیشه حجتش قرار داد، چون اگر هست که ذاتیشه دیگه، خب حجیت هم داره دیگه، درسته؟ همون که ما جعل الله المشمشه مشمشتن بل اوجده ها، یعنی مشمشیت رو بعد از وجود مشمش بهش ندادن دیگه، بل اوجده ها. مؤمن جان گفتم یه ذره فکر. خب جعل تألیفی که معلومه، جعل تألیفی نمیشه کرد. آخون اومد گفت که بل عرضن به تبع جعلهی بسیتن. یه اعتراضی دارن به آخون که آخون کلن تعبیر به جعل عرضی رو اشتباه میگه، یکی دو جا تو کفایه گفته و هر دو جا هم اشتباه گفته، ولی آخون میگه نه جعل تألیفی میتونه بکنه نه جعل عرضی میتونه بکنه. منظور من از جعل عرضی اینه که به تبع جعل بسیط او رو هم مجعول کنه، همچی کاری نمیتونه بکنه. یعنی اگر شما قطع را ایجاد بکنید، حجیت قطع را ایجاد کرده اید یا ایجاد نکرده اید؟ بله، حجیت قطع به تبع قطع ایجاد شد دیگه. اگر شما مشمش رو ایجاد کنید، مشمشیت رو ایجاد کرده اید یا نکرده اید؟ بله، به تبع مشمش مشمشیت ایجاد شد. آخون میگه بل عرضن به تبع جعلهی بسیتن، اینم نمیشه انجام داد. خب حالا باید ببینیم این جعل عرضی آخون چیه که به تبع جعل بسیت نمیشه این کار کرد. من نمیخوام الان رو این اقسام جعل معطلتون کنم، ولی به هر حال اینجا به آخون اعتراض کردن که اصلا شما خلاف اصطلاح حرف زدی، یعنی چی بل عرضن به تبع جعلهی بسیتن؟ معنی نمیده. یعنی اینطوری میتونه ها، یعنی به تبع، خب ما جعل عرضی نداریم اصلا، جعل عرضی یعنی چی؟ یا جعل بسیط یا جعل تألیفی، ما دو تا جعل که بیشتر نداریم. آخون میگه جعل عرضی داریم به تبع جعل بسیط. اصلا این جعل عرضی یعنی چی؟ آخون میگه جعل عرضی، منظور آخون از جعل عرضی همون جعل طبعیه، یعنی وقتی یه چیزی رو ایجاد کردی ذاتیات شی هم ایجاد شده. منظور آخون اینه که این چیزی جز جعل بسیط نیست، یه جعل سوم ما نداریم که بگیم جعل سوم. حالا اینو برید به شروع حواشی کفایه نگاه کنید، اینجا با آخون اعتراضاتی کردن خلاف اصطلاح حرف زدی و خلاصه معلوم است. حالا ما میخوام اصل قصه رو بررسی کنیم. آخون گفت جعل تألیفی نمیشه. چرا نمیشه؟ چون اگر قطعی موجوده خب ذاتیت هم داره. خب حالا داشته باشه، ما دوباره میخوام جعل کنیم، چه مشکل داره؟ ما نمیگیم که اگر قطع بود حجیت نداره که ما جعل میکنیم. اگر قطع بود حجیت داره، حالا ما هم دوباره میخوام جعل کنیم، شاره هم میخواد جعل کنه. اینه مشکلش چیه؟ مشکل یه علال قاعده بعد اجتماع مثل این باشه دیگه، همونی که گفتید. یعنی الان مشکل آخون، خب حالا الان یه چیزی که هست ما یک بار دیگه هم میخوام بهش اعطا کنیم، میشه نمیشه؟ میگه با اجتماع مثل این. یادتونه که آخون میگه اجتماع مثل این مثل اجتماع ضدین محال است. چون اجتماع مثل این مثل اجتماع ضدین محال است، پس قابل جعل هم نیست. خب تا به اینجا حرف آخون بود. پس بحث ما چیه؟ بحث ما اینه که وقتی میگید حجیت قطع ذاتی است، حجیت قطع ذاتی است، ذاتی بودن یعنی چی؟ یعنی هم قابل اعطا نیست هم قابل سلب نیست. آیه صد قابل سلب نبودن رو بحث کردن، ولی قابل اعطا نبودن رو دیگران در کلماتشون به تفصیل پرداختن. از آخون شروع کردیم و خب حالا باید ببینیم قابل اعطا هست یا نیست. اما نظر مرحوم اصفهانی وقت هم شد. اللهم صل علی محمد.